سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اپوزیسیون سوریه دمشق، تهران و حزب الله را عاملان انفجار بیروت دانست. شورای عالی امنیت لبنان برای رسیدگی به انفجار مرگبار بیروت تشکیل جلسه می‌دهد. اتحادیه اروپا حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی، محل نگهداری اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را محکوم کرد. شورای ملی سوریه روز شنبه حکومت بشار اسد و دو متحد اصلی آن، ایران و حزب الله را متهم کرد که در عملیات حمله انتحاری روز جمعه در بیروت دست داشتند. در این حمله محمد شطح، وزیر دارایی پیشین لبنان در دوران نخست وزیری سعد حریری، و 6 تن دیگر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای ملی سوریه در بیانیه روز شنبه خود ایران، سوریه و حزب الله را متهم کرد که در کشتار سوری‌ها در شهرهای دیگر مانند حلب نیز دست دارند. در پی انفجار مرگبار روز جمعه در بیروت، قرار است امروز شنبه شورای عالی امنیت لبنان به ریاست میشل سلیمان رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه دهد. روز جمعه در اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در بیروت، محمد شطح، یکی از وزیران دوران نخست وزیری سعد حریری، و 6 تن دیگر کشته و 50 تن زخمی شدند. هدف از جلسه امروز رسیدگی به پیامدهای این سوء قصد در روابط آینده لبنان و سوریه اعلام شده است. اتحادیه اروپا روز شنبه از دولت عراق خواست درباره حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی در نزدیکی فرودگاه بغداد تحقیق کند. کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه شدید و لحنی حمله روز پنجشنبه به اردوگاه آزادی، محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق، را محکوم کرد. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا از دولت عراق خواست تدابیر امنیتی در اطراف این اردوگاه را افزایش دهد و عاملان این حمله را شناسایی و مورد بازخواست قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این حمله 3 تن از اعضای شورای ملی مقاومت، شاخه سیاسی سازمان مجاهدین خلق، کشته و چند تن زخمی شدند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز شنبه طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، دستور داد برای شناسایی و برخورد با ویژه‌خواران و سوء استفاده‌گران اقدامات لازم انجام شود. در نامه حسن روحانی به معاون اول خود که متن آن روز شنبه از سوی خبرگزاری‌های داخلی منتشر شد، رئیس جمهور بر بررسی موارد سوء استفاده از شرایط تحریم تاکید کرده است. این نامه زمانی منتشر می شود که در بحران ناشی از رسوایی مالی در ترکیه، نام برخی از چهره‌های نزدیک به دولت اردوغان با انتقال بخشی از درآمد نفتی ایران به کشور هند پیوند خورده است. آقای روحانی در نامه خود به اسحاق جهانگیری تاکید کرده است که کسانی که به گفته او با تبانی و سوء استفاده درآمدهای غیر موجه کسب کرده اند، باید شناسایی و مجازات شوند. و پلیس ترکیه روز جمعه تلاش کرد با بکارگیری گاز اشکاور، خودروهای آپاش و شلیک گلوله‌های پلاستیکی مانع تظاهرات مخالفان دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در خیابان‌های استانبول شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرات مشابهی در آنکارا و ازمیر علیه دولت برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار استعفای آقای اردوغان شدند. با این وجود، آقای اردوغان روز جمعه طی سخنانی در جمع طرفداران خود در منطقه اسکاریا، با وجود اعلام آمادگی برای استعفا، تاکید کرد که مردم نمی‌خواهند که وی استعفا دهد. با نزدیک شدن به 9 دیماه، سالگرد تجمع حامیان حکومت ایران در سال 88، موج جدیدی از حملات مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی علیه معترضان به نتایج انتخابات سال 88 آغاز شده. در تازه‌ترین اظهار نظر، محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، گفته معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را نمی‌توان بخشید، زیرا از آمریکا و اروپا اعلام براءت نکردند. بیشتر بشنویم از فرینه عاصمی.
روز شنبه محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، گفت نمیتوان به گفته او فتنه‌گران را بخشید. فتنه‌گران در ادبیات جمهوری اسلامی به میرحسین موسوی، مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و طرفداران آنها گفته میشود. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا نقدی میگوید به گفته او فتنه‌گران و سران فتنه هیچگاه از رفتار آمریکا و اروپا اعلام براءت نکردند، حالان که همه سلطنت طلبان، طرفداران مجاهدین خلق، گروه‌های به گفته او تروریستی و سازمان‌های جاسوسی از فتنه حمایت کردند. پس نمی‌توان به گفته او فتنه‌گران را بخشید، زیرا خانواده شهدا هم آنها را نمی‌بخشند. این در حالی است که به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، همسران محمد ابراهیم همت و حمید باکری، دو نفر از فرماندهان کشته شده نیروهای ایرانی در جنگ با عراق، در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه بار دیگر از رویه حکومت جمهوری اسلامی درباره اعتراض‌های مردمی سال 88 انتقاد کرده و از مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردند و گفتند کاری که این دو رهبر معترضان کردند فتنه نبوده است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در جمع مسئولان قضایی گفته بود داستان به گفته او فتنه 88 فراموش شدنی نیست و خواستار بخشیده نشدن مسببان آن شده بود. پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای هم در اشاره به اعتراض‌های سال 88 پوستری با عنوان نابخشودنی منتشر کرده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مهر ماه سال 89 در قم معترضان به نتایج انتخابات را میکروب‌های سیاسی و اجتماعی خوانده بود.
فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد. کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم رو مجهز کرد و سیرت مردم را بیشتر کرد.
محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج همچنین گفت در سال 88 مانند جنگ ایران و عراق همه به گفته او ابرقدرت ها در یک طرف و نظام جمهوری اسلامی در طرف دیگر قرار داشت و بعضی که به گفته او بصیرت ملت ایران را درک نکرده بودند دست به فتنه گری زدند، اما ملت در 9 دی ماه سال 88 قهرمانی خود را در بصیرت به نمایش گذاشت. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره موج حملات به معترضان به نتایج انتخابات در آستانه 9 دی ماه میگوید
به نظر میرسد تضاد قدرت و تضاد منافعی که بین پارلمان، مجلس بسیار اصولگرای فعلی و دولت آقای روحانی وجود داشته داره روز به روز بیشتر میشه، اونقدر که گلایه‌های چند روز پیش آقای روحانی نشون میداد که حتی خود آقای روحانی هم ظاهرا فکر نمی‌کرد اینقدر بهش حمله بکنن. مسئله خیلی ساده است. آقای روحانی یکی از وعده‌های انتخاباتیش رفع حصر از سران اعتراضات سال 88 و آزادی زندانیان سال 88 بود. 9 دی دقیقاً سال روز است که بعد از عاشورای سال 88 چند روز بعد حاکمیت سعی کرد ابتکار عمل رو به دست بگیره و موضوع رو عوض بکنه. الان در آستانه 9 دی فرصت بسیار مغتنمه برای اونها که در واقع این ابتکار عمل رو از آقای روحانی هم برای رفع حصر بگیرن. برای همین هست که شما میبینید هم سایت آیت الله خامنه ای، سایت رسمی آیت الله خامنه ای خبر داده که فتنه‌گران غیر قابل بخششند، هم تمام رسانه‌های اصولگرا اهم از وابسته به سپاه یا وابسته به احمدی نژاد یا غیره چنین تیترهایی دارن و هم بسیاری از مقامات اصولگرای جمهوری اسلامی چنین جمله‌ای رو گفتن.
روز شنبه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم گفت در سال 88 و بعد از اعتراض بعضی از مردم به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ظلم‌های زیادی به آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی روا داشته شده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 از بهمن ماه سال 89 تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. مصطفی آزمایش از فعالین حقوق بشر در پاریس میگوید که عده‌ای ناشناس هفته گذشته به محل کار او دستبرد زدند، اما به جای دزدیدن اشیای قیمتی تنها اسناد درون دفتر و حافظه کامپیوترش را دزدیدند. آقای آزمایش مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران است و عموما در راه انتشار اخبار مدافعان حقوق بشر با رسانه‌های فارسی مصاحبه می‌کند. او در مصاحبه با همکارم شهرام میریان از جزئیات دستبرد به محل کارش می‌گوید.
من در مسافرت بودم، به من اطلاع دادن در دفتر کارم سرقتی صورت گرفته و پلیس سرگرم تحقیق از روز دوشنبه 2 دی ماه متوجه این سرقت شدیم و پیگیر این قضیه پلیس و کارگاه ها هستن. بیش از پیش داره مشخص میشه که چه چیزایی کم و کثیره، یه سری مدارک و اسنادی که اونجا بود و وسایل کامپیوتری، وسایل الکترونیکی که اونجا بود، اینها نیستش.
آقای آزمایش، پلیس و ماموران امنیتی تا به حال چه نظری درباره دستبرد به دفترتون ارائه کردن؟
ماموران تجسس تحقیق اومدن، چند ساعت هم اونجا بودن، ولی در نهایت گفتن که ما هیچ گونه اثری پیدا نکردیم و این کسانی که اومدن حرفه‌ای بودند و دستکش دستشون بوده چون هیچ اثری باقی نمونده. اما اینها به دنبال پول یا اشیاء قیمتی نمیگشتن، چون از وضعیت زیر و رو کردن کاغذها و مدارک مشخصه که به دنبال چیز مادی نبودن، دنبال مطالب دیگه ای میگشتن که هنوز برای خود منم روشن نیستش که دنبال چه چیزی بودن.
آیا میشود این دستبرد به دفتر شما رو آقای آزمایش به مثابه اخطار نسبت به فعالیت‌های حقوق بشری شما قلمداد کرد؟
همچین عملیاتی همیشه یک پیام جنگ روانی نهفته هستش.
چطور شد که پس از گذشت 5 روز از این حادثه تازه امروز اون رو علنی کردین؟
دلیل مشخصش اینه که وقتمون با پلیس و کارگاهان و ماموران تجسس به همین مطالب مربوط به انگشت‌نگاری و ردیابی و اختصاص پیدا کرد و بعد از اون به مرتب کردن دفتر کار و بعد تهیه لیستی از وسایل در هم شکسته شده یا مفقوده گذشت و تماس با پلیس برقراره، باید بهشون یه گزارش جامعی در این زمینه داده بشه. در این حال هر چی زمان بیشتر میگذره بیشتر یه نکات دقیق تری ما به دست میاریم و تصادفاً در این فاصله معلوم شد که در تهران هم یه همچین اتفاق شبیه به این افتاده. لازم دیدیم که دیگه مسئله رو به عرض افکار عمومی برسه.
مقصود شما آقای آزمایش حمله و دستبرد به منزل خانم نسرین ستوده در تهران است؟
بله، همزمانی این اتفاق با واقعی که در تهران اتفاق افتاده و آقای رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده در فیسبوک خودشون منعکس کردند که در طول 2 روز مسافرتی که در منزل نبودند و به سفر رفته بودند، وقتی مراجعه کردند مشاهده کردند که منزلشون که در این حال دفتر کار خانم نسرین ستوده هم هست مورد دستبرد قرار گرفته.
گفتگوی شهرام میریان رو می‌شنیدید با مصطفی آزمایش از فعالین حقوق بشر در پاریس. اما نوبت میرسه به دوستداران اخبار ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب و آخرین اخبار میادین ورزشی.
از مرحله 1/8 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز یکشنبه فردا 3 دیدار در دستور کار است که در مهمترین بازی استقلال در ورزشگاه آزادی میزبانی از ملوان انزلی را بر عهده دارد. فردا همچنین تیم دست اولی نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه خانگیش از تراکتورسازی تبریز پذیرایی می کند و تیم دست دومی نفت امیدیه در کرمان به مساف تیم مس می رود. 2 دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال آرژانتین، یکی از حریفان ایران در جام جهانی، قبل از شروع این رقابت ها قطعی شد. لیونل مسی و یارانش روز 4 اسفندماه در بخارست با تیم ملی رومانی و 1 هفته پیش از شروع جام جهانی در آرژانتین با اسلوونی دیدار خواهند کرد. تیم فوتبال ایران در گروه F جام جهانی در کنار تیم‌های آرژانتین، بوسنی‌هرزگوین و نیجریه قرار دارد. رئیس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال با اشاره به اعتراض پرسپولیس به تاریخ دربی در روز 27 دی میگوید طبق قانون تیمی که بیش از 3 بازیکن ملی پوش دارد بازی‌هایش لغو می‌شود. پرسپولیسی ها به دلیل حضور 2 بازیکن جوان و تاثیرگذار خود پیام صادقیان و محسن مسلمان در اردوی تیم ملی به تاریخ دربی اعتراض دارند و میگویند یا با همه بازیکنان در دربی شرکت میکنیم یا بازی را برگزار نخواهیم کرد. در آغاز هفته 19 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب 6 مسابقه در برنامه است که طی 2 بازی مهم منچستر سیتی تیم دوم جدول در ورزشگاه خانگیش میزبان کریستال پالاس است و منچستر یونایتد مدافع عنوان قهرمانی که در رتبه 7 جدول ایستاده در زمین نوریچ سیتی به میدان می رود. و در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس 250,000 دلاری ابوظبی دیشب رافائل نادال اسپانیایی مرد شماره 1 تنیس جهان در 2 ست مغلوب هموطنش داوید فرر شد و نوواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 2-2 جو ویلفرید سونگای فرانسوی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده آخرین اخبار ورزشی بودید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. ضمن اینکه میدونید آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ارتباط با جهان امروز.